أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام مرحوم نائینی نسبت به جهت رابعه بود که بعد از عصیان نهی آیا نهی باقی است یا اینکه به سبب عصیان نهی ساقط می شود، کما اینکه با امتثال امر با یک فرد امر ساقط می شود و بعد از عصیان نهی باقی نخواهد ماند، کما این که در کلام مرحوم آخون قدس سره این گونه آمده بود که لا یبقا لیس للنهی دلالتون بر طلب ترک بعد الاسیان، بر اساس اون چه قبلا در امر هم فرموده بیش از یک فرد مطلوب به امر نیست و با اتیان یک فرد امر به امتثال ساقط میشه و مقتضای اون اینه که با اتیان به متعلق نهی که عبارت از طبیعت به عصیان ساقطه. ایشان مرحوم نائینی کلمات مقررینش هم یک اضطرابی داره که حالا اشاره خواهم کرد، بین فواید و اجود یک اضطرابی هست، ولی فعلا بر اساس اون چه در فواید آمده کلامیشون رو عرض می کردیم. مرحوم نائینی بعد از آنی که افراد ارضیه رو بر اساس وجود مفسده انحلالیه در نواحی عرفیه ملتزم شد به این که ترک متعدد لازمه و اکتفای به ترک واحد کافی نیست، بعد از این متعرض افراد طولیه شده. این نکته رو هم تو پرانتز عرض بکنم، بین این کلام نائینی و اون مفسده‌ای که تو کلام مرحوم آزیا منشأ انحلاله یه تفاوتی هست که مرحوم آزیا بر اساس اون مفسده انحلالیه قائل به اینه که نهی بعد الاسیان ساقط نمیشه و به تبعش گفته که نهی افراد ارضیه رو شامله. حالا اینو بعد مجدد عرض خواهم کرد. فعلا کلام نائینی رو نقل میکردیم. بعد از اینکه مطلوب به نهی ترک افراد ارضیه بود به نحوی که جایز نیست اکتفای در امتثال نهی به برخی از طرق و ارتکاب بقیه در عرض واحد، همه افراد مادامی که عصیان محقق نشده همه افراد ترک مطلوبه. نهی از شرب خمر یعنی هیچ شربی از مکلف مجاز نیست عرضاً قبل العصیان، مادامی که عصیان محقق نشده نهی تمام افراد شرب رو شامله. طلب ترک اختصاص به ترک شرب خمر الف نداره، تمام افراد شرب مطلوب و ترک است. این به لحاظ افراد ارضیه و قبل العصیان. و اما بعد از آنی که مکلف عصیان کرد نسبت به افراد طولیه، در افراد طولیه اونی که در فواید آمده ظاهرش اینه که افراد طولیه یعنی بعد الاسیان، اما اونی که تو اجود آمده افراد طولیه شامل ترک هر یک قبل اسیان هم میشه، یعنی ترک در زمان اول و ترک در زمان ثانی. یعنی افراد طولیه در کلام اجود اختصاص به ما بعد الاسیان نداره. همون خمر الف آیا اکتفای به ترک شربش در زمان اول می شود؟ یا اینکه نه، گیرم منظور به نهی ترک شرب ولو فی الجمله است، اما ترک شرب ولو فی الجمله اختصاص به زمان اول نداره، ترک شرب ولو فی زمان المتأخر، یعنی ولو فی زمان المتأخر که فرض این عصیان محقق نشده، لا یتحقق الامتثال الا به ترک شرب در زمان اول و ثانی و ثالث نسبت به خمر واحد. ولذا این دو مسئله بود، یکی این که کل افراد عرضی مطلوب ترک است ولو آنما، دیگری این که هر فردی که شما فرض کردید که اگر ترک اون فرض بشه، فرض کنیم اکتفایی به ترک اون جایزه، آیا اکتفایی به ترک اون در زمان واحد می شود یا این که نه بعد از اون هم، بعد از زمان اول هم ترکش مطلوبه. به هر حال تو کلام اجود ولو این گونه آمده، اونی که تو فوائده منظور از افراد طولیه بعد از عصیانه، که اصلا محط بحث مرحوم نائینی در افراد طولیه به حسب نقل فوائد ما بعد الاسیانه، که آیا نه ساقط می شود یا نمی شود. و اما این که امتثال این امر بعد از آنی که ترک در زمان اول محقق شد منوط به این که در زمان ثانی هم ترک محقق بشود یا نشود، این منظور کلام فوائد نیست. اینجا مرحوم نائینی قدس سر رو به حسب نقل مرحوم کاظمی فرموده مبنای این قضیه که آیا بعد الاسیان نهی محقق یا محقق نیست، اسیان موجب انتفاع نهی بعد از این میشه یا موجب نمیشود، مبنی بر اینه که آیا شمول نهی نسبت به ازمنه شمول وضعی است؟ وضعیه به این معنا که هر یک از ازمنه مشمول نهی و عموم نهیه، همان طوری که اوفو بالعقود شامل بیع و اجاره و مانند اون هست و خروج هر یک لطمه‌ای به اندراج دیگری نمیزند، نهی نسبت به ازمنه متعدد شمولش از قبیل شمول افراد عرضیه اوفو بالعقوده. یعنی این که معنای نهی از شرب خمر اینه که فی الزمان الاول لا تشرب، فی الزمان الثانی لا تشرب، به دلالت وضعیه انحلالیه عمومی. یعنی اینها از باب افراد متعدد مشمول نهیان و نهی از باب عموم و نه اطلاق این افراد متعدد، منتهی افراد متعدد زمانی رو شامل میشه، کما این که افراد عرضی افراد مستقلی هستند مشمول نهی، نهی از شرب خمر یعنی خمر الف، خمر ب و خمر دال، نهی از شرب خمر الف هم یعنی نهی از شرب خمر الف در زمان اول و از شرب اون در زمان ثانی و هلمه. اینه مرحوم نائینی فرموده اگر اینجوری باشه بعد الاسیان نهی ساقط نمیشه. چرا ساقط نمیشه؟ چون که در حقیقت این نهی منحل به نواحی متعدده است، کما اینکه اوفو بالعقود نسبت به بیع و اجاره و عقد قرض منحل و خروج برخی از این افراد به تخصیص موجب قصورش از دلالت بر دیگر افراد نمیشه. خب نهی از معصیت و مخالفت منهی و عنه در ازمنه متعدد اینم از قبیل افراده و یک فردش اگر فرض شد چه به امتثال چه به عصیان، لطمه‌ای به اندراج فرد دیگر در عموم نمیزنه. خمر الف رو وقتی که در زمان اول مکلف نخورد، خب امتثال نهی خمر الف رو به لحاظ زمان اول کرده، اما امتثالش به لحاظ زمان ثانی بند به اینه که در زمان ثانی بخوره یا نخوره. و علا تقدیر عصیان نهی در زمان اول، اگر بنا بشه نهی از شرب خمر نسبت به زمان ثانی دلالتش و عمومش بند به دلالت و عمومش نسبت به زمان اول نبود که بگید وقتی که در زمان اول عصیان شد پس دیگه این زمان اول نباید مشمول باشه، خودش فرد مستقلیه. اگر این گونه شد خب لا محاله، نهی با عصیان میگیم باقیه، نهی محل عصیان باقیه، منتها بقایش به چیه بعد عصیان؟ ولو این که حدوثن عصیانش به فردی بود، اما بقاءن اطاعت و عصیانش به فرد دیگریه، اما نهی باقیه، چون نهی در حقیقت از شرب خمر نه فقط فی زمان الاوله، نهی از شرب خمر فی کل زمانه و هر زمانی هم مستقلا لحاظ شده از حیث اندراج در عموم. ولی اگر گفته شد که نهی تعلقش به اون چی که مطلوب به اون ترک عدمه، به لحاظ ازمنه شمول وضعی و انحلالی و فرد متعدد نداره، بلکه لزوم ترک شیئی که در زمان اول ترکش مطلوبه شمولش نسبت به مطلوبیت ترکش در زمان ثانی از باب اطلاقه، نه از باب تعدد فرد، که انهو مطلوب به نهی شیء واحده و اون ترک طبیعت، و این ترک طبیعت اگر در زمان اول معصیت نشد اطلاقش اقتضا میکنه در زمان ثانی هم ترک مطلوبه، چون نگفته طلب ترک طبیعت مادامی که ترک نکرده باشی، قبلم ترک کرده باشه بعدم باید ترک کنه، اما چون مادامی که ترک معصیت محقق نشده عنوان مطلوبیت ترک منطبقه، عنوان ترک صادقه، ولی اگر این ترک نقض شد به فعل مبدل شد، خب بعد از این آیا یک طلب ترک دیگری، فرض کردیم که منحل نیست و متعدد نیست، طلب واحده و هر زمانی مستقل در اندراج نیست، خب بعد از آنی که مکلف اون ترکی که مطلوب بود منتقص کرد به فعل، دیگه از این به بعد این گونه نیست که ترک بعد از این مطلوب دیگری باشه که مشمول اون نهی باشه، همونی که مرحوم آخوند فرمود دلالتی بر مطلوبیت ترک اون در اون قسمت نخواهد بود. مرحوم نائینی به همین مقدار بسنده کرده و بعدم به حسب نقل مقررش فرموده، مقرر ایشان در باب نواهی، ایشان دلالت نهی رو نسبت به ازمنه از باب اطلاق و حکمت قائل شده و نتیجهش اینه که همون حرف آخوند، نهی بعد الاسیان ساقط. حالا اجازه بدید من اول عرضش فرماشیشون رو کامل کنم. ایشان به حسب نقل مقررش در بحث نواهی فرموده با ترک در اطلاق مقتضای اطلاق ترک فی کل الازمنه است و لذا با اسیان یک بار دیگه جا برای اطلاق باقی نمیمانه. همان حرفی که در عموم عام بعد تخصیص بناهن علای عدم شمول عام نسبت به ازمنه در بحث استصحاب گفتن، گفتن عام اگر دلالتش بر ازمنه اطلاقی باشه نه شمولی و انحلالی و وضعی. یک فرد اگر در یک زمان خارج شد دیگه اون فرد در زمان دیگه به اون عام بر نمیگرده، چون اون عام دو فرد نداشت، یک فرد داشت، بی یک فرد برای اون عموم بود. این بی غایت الامر دلالت اطلاقی اقتضا میکرد لزومش رو حدوثاً و بقاءاً. اینگونه نبود که لزوم بی حدوثاً یه فرد اوفو، لزوم بی بقاءاً یه فرد دیگه، نه، بی حدوثاً و بقاءاً یک فرده و لزومش حدوثاً و بقاءاً مقتضای اطلاق حکم یک فرده. اگر فرد از این عموم یک آن خارج شد دیگه دو مرتبه بر نمیگرده این فرد به عام. چرا؟ چون فرض اینه که عام اینی رو که شامل بود خارج شده ازش، این عام، این فرد. خب وقتی خارج شد فرد خارج دیگه برگشتنی نیست، به خلاف اون جایی که زمان متأخر فرد مستقلی برای عام باشه. اصلا زمان متأخر خارج نشده که بخواد برگرده. اگر شما زمان متأخر را از قبیل مفرد برای اون عام ندانستید، این عام در یک زمان اگر خارج شد بعد از این دیگه بر نمی گرده. حالا عرض میکنم و عرض کردم ولی تکرارم میکنم، اگر بنا بشه عموم خصوصیات ازمنه مفرد نباشه نسبت به اندراج اون زمان در عام که تعدد فرد بسازه، فرد واحد حالات مختلف، بی حدوثش بقائش، حدوث و بقا حالات بیع واحده، نه اینکه حدوث بیع حدوثاً یه فرده اوفو بالعقوده، بیع بقاءاً یه فرد دیگر. خب اگر بنا شد این فرد حدوثاً خارج شد، خب بقاءاً اصلا موجبی برای اندراجش دیگه نیست، چون یه فرد بود، یه فردم خارج شده بود، دو مرتبه شما این فرد رو بخواید مندرج قرار بدید. اینجاست که گفته میشه حتی اگر استصحاب حکم مخصص هم جاری نشود این فرد در عام مندرج نمیشود. حتی اگر آخه این بحث زیل این بحث اینو عنوان میکنن بعد از انقضای زمان مخصص آیا مورد مجرای استصحاب خاصه یا مورد وارد تمسک به عموم. اگر زمان مفرد بود خب یه حساب دیگه ای داره، اگر زمان مفرد نبود بعد از تخصیص عام در اولین زمان در زمان متأخر اگر فرض کنیم استصحاب خاصم جاری نشه، چون دلیل استصحاب مشکل داره، فرضاً عام نمیتونه این مورد رو شامل بشه، چون عام یه فرد داشت، این فردم از تحت عموم خارج شد، موجبی نداره فرد خارج مندرج در عام باشه، چون فرض اینه که زمان متأخرش فرد دیگری نیست، همان فرده، و این فرد در یه زمان که خارج شد در زمان دیگه فرد دیگری که نیست. ما نحن فیه مرحوم نائینی فرموده در بحث نواهی شمول نهی نسبت به زمان متأخر از عصیان، این از قبیل اطلاق و مقدمات حکمته. اگر از این قبیله فلا موجب لبقاء النهی بعد العصیان. چرا؟ برای اینکه بعد العصیان این دیگه فرد دیگری نیست. یعنی چه فرد دیگری نیست؟ چون اونی که متعلق نهی بود ترک طبیعت به حیث لا یشذ عنه عدمون. خب شما وقتی که بنا شد یک نقض عدم شد، یک وجود محقق شد، خب دیگه بعد از این ترک فرد دیگه از خمر دیگه این گونه نیست که لم با ترک اون لم یشذ عنه عدمون. خوب دقت کنید، اونی که مطلوب به نهی بود یه عنوانی بود که بعد از این بر ترک بعدی منطبق نیست. بعد از تحقق عصیان اولی مکلف بعد از آنی که یه شرب خمر کرد، اگر اولین شرب از او محقق نمی شد در شرب بعد منهی بود، نه به نهی مستقل بلکه به نهی اطلاقی. چرا؟ چون ترک بعد کان یندرش تحت چی؟ تحت عنوان ترک و طبیعه به حیف و لا یشذ عنه عدمون به تعبیر اصفهانی. چون اگر مکلفی که قبلا لم یعصه الانم لم یشرب الخمر، خب بر این ترک الان ینطبق این که ترک طبیعت بالمره. اما اگر بناس قبل عصیان کرده مکلف شرب خم کرده، درست این ترک شرب الانی ترک شرب فرد و مای از خمر هست، اما ترک اون شربی که با ترک اون شرب طبیعت بالمره و به تمام افراده ها معدوم باشه، آیا بر این ترک منطبقه؟ کلا. ولذا تو بحث نواهی ایشون فرموده اگر مکلف عصیان کرد چون ترکای بعدی اون عنوان برش منطبق نیست، یعنی در حقیقت اندراجی تحت عموم عام به عنوان فرد مستقل نداره، پس اصلا مطلوبیتی دیگه نداره. در بحث استصحاب خلاف این رو گفته، مقرر اینجوری به ایشون نسبت میده. من اینجا کلامی از محقق اصفهانی رو بذارید نقل بکنم، با کلام ایشون حرف نائینی هم منقح میشه و زمینه این قرار میگیره که چه باید گفت. مرحوم محقق اصفهانی با همون اصطلاحات خودش ذیل همین جهت رابعه که مرحوم نائینی فرمود، مرحوم آخوند فرمود بعد از عصیان فرمود لا دلالت النهی بر این که بعد از عصیان نهی وجود داره، بعد فرمود الا یکون الاطلاق مسوقا لبیان این جهت ولا یکفی الاطلاق من سایر الجهات. مرحوم محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در تمسک به اطلاق در اثبات نهی بعد از عصیان ایشون توضیحی داده برای مطلب که اشکالشو و بعد خواسته مشکل رو حل کنه. ایشان فرموده لحاظ اعدام الشیء و نه اعدام الشیء. اینجا تو عبارت این ویراستاریایی که کردن اعدام غلطه، لحاظ اعدام الشیء تارتن یکونو به نحو کثرت، نه به نحو وحدت فی الکثرت، به نحو کثرت، به نحوی که هر یک از نقائض، نقائض اعدام یعنی هر یک از وجودات ملحوظ به لحاظ مستقل، نه به لحاظ عنوان وحدتی، بلکه به عنوان لحاظ انحلالی. تارتا یکون از این قبیل. خب فرموده اینجا ثبوتن بعد از اسیان نهی در یک فردی در یک زمان، در زمان متأخر اون نهی ساقط نیست. لو لوحظت الاعدام، در قبال نقائض و وجودات به نحو استقلال، یعنی هر یک از این اعدام به عنوان عدم یک وجود خاصی، نه از باب این که مجموع الاعدام به حیث لا یشد عنه عدمون، نه، هر یک از اعدام در مقابل وجودش، چه این که عدم وجود دیگری فرض بشه یا نشه، تارتن یلحظه ها کذا. به تعبیر ایشان در همین جا، فکأن نهی نواه متعدده. اگر نهی از شیئی که مردش به طلب ترک اون شیئه و طلب عدم اون شیئه، عدم این گونه لحاظ بشه، عدم به نحوی که در مقابل هر وجودی با قطع نظر از وجود دیگر. خب ایشون میفرماد بله نهی باقیه. چرا؟ برای اینکه این نواهی متعدده. اما مرحوم اصفهانی میفرماد و اذا لوحظت الاعدام، نمیگه لوحظ العدم تا بگید لوحظ الاعدام باشه، لوحظت الاعدام با صیغه مؤنث آورده چون جمع رعایت کرده. اذا لوحظت الاعدام به نحو الوحده، اعدام طبیعت به نحو الوحده فی الکثره، خودش معنا میکنه به نحو الوحده فی الکثره به معنای اینکه لا یشد عنه عدمون، یعنی اعدام لوحظت به حیثی که مطلوب مجموعه الاعدام به طلب واحد، نه اینکه کل عدم مطلوب به طلب لینحل الطلب الى نواه متعدده، مجموع الاعدام به نحو الوحدت فی الکثره، اینجور لحاظ شد. خب ایشون میفهمد در این صورت فلیس هناک الا حکم واحد. خب این حکم واحد اگر مخالفت و معصیت شد دیگه لا محاله، بعد ثابته دیگه، دیگه معنا نداره مطلوب به این نهی عدم در اون زمان متأخر باز باشه، چون در زمان متأخر دیگه متعلق نهی چی بود؟ عدمون متعلق نهی طلب ترکی که لا یشد عنه عدم. خب شما با ترک در زمان متأخر نمیتونید عدمی رو محقق کنید که لا یشد عنه عدمون، چون شذ العدم به اسیان اول، تخلف العدم، تخلل العصيان، عدم بعدی دیگه اینطور نیست که عدم مطلق محقق باشه، بلکه مطلق العدمه. اگر مطلوب به نهی عدم به این نحو باشه که مرحوم اصفهانی میخواد بگه، اگر و اگر فقط نمیگم، که مرحوم آخون بر اساس اینکه متعلق امر و نهی شیء واحده اینو باید بگه. خب اینو اگر باید بگه دیگه نتیجه اینه که بعدن یسقط النهی. اگر یسقط النهی فلا معنا، دنباله کلام اصفهانی، فلا معنا للاطلاق لا فی الحکم ولا فی المتعلق، یقضی به وجوب ترک بعد العصیان، یقضی به مطلوبیت العدم بعد ذالک. آخون میگه اصلا اطلاق موضوع نداره، یا مرحوم آخون چه حرفی شما میزنی الا یکونه اونا که اطلاقو. اگر مطلوب به نهی عدم از قبیل ثانی باشه، عدم از قبیل ثانی با یک اسیان
دیگه منتفی میشه امتثالش، دیگه بعد از این قابل امتثال نیست، چون ای از قبیل افطاری میشه که با اولین اکل و شرب محقق شد، دیگه ترک اکل و شرب فی ما بعد دیگه مطلوب نیست. چرا؟ چون بر اون ترک اکل و شرب ثانی و ثالث لا ینطبق عدم و شرب ول اکلی که لا یشد ذهنه عدمون، اون دیگه عدم اکل و شرب مطلق نیست، بلکه عدم شرب ثانیه بعد شرب الاوله مطلوب به نهی در قسم ثانی از قبیل اینی بود که مصداقش ینحصر فی ترک اون متعلق نهی بالمره، و دیگه مصداقی نداره بعد از تلبس به فعل امتثالش. اینو ذکر میکنه و بعد یه توضیحی میده، میگه فلیس، اینا رو میگم که بعد عبارت اصفهانی رو ببینید، دعا کنید که دارم براتون معنا میکنم، مطلب مطلب درستیه، عباراتش سنگینه اما مطلب مطلب صحیحیه. فلیس عدمه، یعنی عدم الطبیعه اون جایی که سبق منه العصیان، فلیس عدمه فی ما بعد العصیان من قبیل حالات عدم مطلوب فی القسم الثانی، تا این که اگر عصیان کرد یه بار عدم بعد از قبیل حالات او باشه، بلکه عدم فی ما بعد دیگه اصلا ازش خروج موضوعی داره، از قبیل حالات او نیست. قوامش به یک عدمی بود که بعد العصیان، این لا ینطبق بر عدم بعد، و این عدم بعد از قبیل حالات محسوب نمیشه دیگه، اصلا این یک شیء دیگری اجنبی از اون. شما یا آخون میخوای تمسک بکنی به اطلاق نهی به لحاظ حالات مختلف، حالت ما بعد العصیان، این عدم شرب خمر ثانی بعد از شرب اول از قبیل حالات متعلق نهی نیست که شما بگید نهی ثابت در متعلقش بعد از اختلاف حالت. مثل که فرض بکنید گفته که لا تشرب الخمر، حالت سوا اون کنت قائما او جالسا، سبق من که مثلا شرب رمان، عصیر رمان اولا، اینا از قبیل حالات. تمسک به اطلاق جایی است در اون موارد شد که اون موارد از قبیل حالات یک ذات محفوظ باشه، در قسم ثانی اصلا به گونه ایه که اون با بعد الاسیان لا یعد حالتا لما تعلق به النهی، لیتمسک به اطلاق النهی فی متضاد الحالات. چه این که شما شرب اناء عصیر رمان بکنی نکنی منهی از شرب خمری، این شرب عصیر رمان نسبت به شرب خمر از قبیل حالاته، اما عدم شرب ثانی بعد از شرب اول این از قبیل حالات نسبت به اون شرب اول محسوب نمیشه. تا شما بگید خب شرب منهی و عنه سوا اون در مرتبه ثانی، عصیت او لم تعصی، اصلا این شرب ثانی به گونه ایه که اصلا لا یندرج در اطلاق بعد عصیان الاول، علی تقدیر ثانی، یعنی علی تقدیر کون متعلق نهی و مطلوب به ترک و مطلوب به نهی، عدم به نحو کثرت وحدت فی الکثره، یعنی به نحو لا یشد عنه عدمون، اصلا این قابل انطباق بر دومی نیست، این از قبیل حالات نیست یا مرحوم آخون. اینو گفته بعد می فرماد و یمکن ان یصحح، نه یا اینگونه تصحیح بکنیم شمولش رو نسبت به ما بعد، به این که این مبنی بر این که مطلوب به نه شخص و طلبه، اگر مطلوب به نهی شخص الطلب بود منشأ به نهی، ان کان المنشأ به نهی شخص الطلب، خب شخص طلب لا يتحمل این که بعد الاسیان بقایی، کما این که قبلش ذکر کرده لا یعقل اطلاق الحکم نسبت به ما بعد الاسیان و قبله، بگه شما مکلفی قبل الاسیان و بعد الاسیان، حکم اطلاق داره نسبت به حال الاسیان، این همون اطلاقی است که تو کلام نائینی به عنوان اطلاق ذاتی معرفی شده، اطلاق لحاظی نیست که بگه حکم حتی به لحاظ الاسیان حکم هست، به لحاظ الاطاعت و الاسیان حکم هست، این معقول نیست. اگر منشأ شخص طلب، طلب چه، این منظور به مرحوم اصفهانی طلب در مقابل زجر نیست، شما بگید منشأ به نهی زجر، اینه که تو کلام امام در اشکال به ایشون این جهت مطرح شده، ناشی از غفلت از اون ثقل منظور ایشونه. تو این قسمت فرقی نمیکنه مبنای ما این باشه که مفاد نهی طلبه یا زجره، این منظور مرحوم محقق اصفهانی نیست. مرحوم اصفهانی میفرماد اونی که منشأ به نهیه شخص طلبه یا سن خود طلبه، اگر منشأ شخص بود حق با شما بود که اگر از قبیل ثانی می شد دیگه معنا نداره، لا معنا لبقاء الحکم بعد سقوطه به الاسیان، چون که حکم واحد لا يتحمل بقاء رو بعد الاسیان. اینی هم که تو کلام های بروجردی آمده که این مبنی بر تخیل این که الحکم بالاسیان یسقط و حق اینه که بالاسیان لا یسقط، اصلا ربطی به اون بحثم نداره اینجا، چون فرض اینه که بالاسیان شخص مورد مخالفت که اون حکم ساقطه، اگر بخواد حکم ثابت باشه در ضمن یک حسه دیگری بخواد باشه، و اما این که نسبت به اون اسیانی که محقق شد، اسیان بعد از آنی که لا ینقلب الی الطاعه، اسیان لا ینقلب الی الطاعه، حالا شما بگید که نه ساقطه، نمیدونم حرف آزیا رو بزنید بگید محرکیتش یا فاعلیتش ساقطه، اینا دیگه در این قسمت تأثیری نداره، ولی ذا کلام آقای بروجردی هم مبنی بر عدم وقوف بر اون حق محط بحث در ما نهنفیه. حرف اصفهانی اینه، میگه اگر منشأ شخص و طلب به نهی باشه، یعنی در حقیقت منشأ منع واحده، دیگه بعد از مخالفت به اسیان این نهی ساقط و دیگه نمیتونه ثابت باشه. ولی اگر منشأ سن خود طلبه، سن خود طلب مطلوب بهی چی؟ عدم الطبیعه به حده، اما سن خود طلب، این معنای سن خود طلب چیه؟ یعنی که انهو طلبهای متعدد، که این طلب متعدد یتعدد به حکم الحاکم، به تعبیر ایشان، چون حاکم داره سن خود طلب رو انشاء میکنه نه شخص طلب، بله به شخص الخطاب، خطاب خطاب واحده، این یک به لفظ واحد و انشاء واحد، اما منشأ عبارت اصفهانی اینه، المنشأ سن خود طلب، به شخص خطابن ينشأ سن خط طلب، سن خط طلب یعنی طلبا متعددا بتعدد الافراد، اینه. پس بنابراین فینحلو، این خطاب واحد، این ینحلو معناش اینه که بعد از آنی که شما فردی از این افراد سنخ رو اسیان کردی، فرد دیگرش، چون سنخ انشا شده، فرد دیگرش و افراد دیگرش باقیه، نوایه که اسیان نهی ساقط نمیشه، با صد بار اسیان 101 این بار باز نهی موجوده، چرا؟ لأن المنشأ منشأ سن خود طلب، فینحل به تعدد وقایع در اون افراد طولیه کما این که افراد به نسبت به افراد عرضیه. این کلام محقق اصفهانی قدس سره در مقام. مرحوم نائینی هم همینو میخواد بگه، منتها مرحوم نائینی فرموده که در اینجا اگر از باب اطلاق و مقدمات حکمت بگیم، یعنی در حقیقت شد شخص الطلب. مرحوم اصفهانی مردد گذاشت که آیا مثلا سنخ الطلبه یا شخص الطلبه. مرحوم آغازی ها مشکل رو حل کرده فی المقامین. کلام این سه علم رو یه بار دیگه مراجعه کنید تا فردا در یک جمع‌بندی نهایی ببینید که حل مطلب مقدماتش در کلمات نائینی و مرحوم اصفهانی جوره. مختار ایشون مرحوم نائینی هم مشخصه، حالا علا تعارضن بین بحث استصحاب و بحث نواهی، مرحوم آغازی ها مشکل رو پوسکنده حل کرده با توجه به همین مقدمات و مبنایی که تقریر شد. والحمدلله رب العالمین.